بسم الله الرحمن الرحیم. درس کار جفت استاد شمس تاریخ 17/1/98 بحث فقه و اخلاق.
اصل اثبات حرمت سلام در عمومیت این حکم هست و در جهاتی بحث میشه. یک جهتش اینه که آیا این اختصاص به قول داره؟ حرمت فحش یعنی تلفظ به الفاظ قبیحه و رکیکه یا شدید القبح، یا اینکه شامل افعال قبیحه هم میشه. اگر یک کسی یک فعل قبیحی انجام داد که ولو به عنوان آخری هم حرام نیست، همینم از این جهت و به عنوان فحش میشه حکم به حرمتش کرد یا نمیشه. مثلا فرض کنید کسی اوریان توی مجلس در جمع مردم، مردی اوریان حاضر میشه، عورت خودش هم با دست جلو رو که میپوشونه، پشتم که خودش پوشیده هست، این خب فعل خیلی قبیح زشتیه. کسی توی مجلس مهمونی مثلا دخ بیاد بشینه اونجا، حالا بعضی جاها باید ممکنه قبیح نباشه. مثلا در حمام‌های سابق اگه کسی سطر عورت میکرد، مثلا از دوش میومد بیرون میرفت، از این دوش میرفت اون دوش، مثلا سطر عورت کرده بود، یا از اون قسمتی که مال چیز بود، تنویر بود، مال تنویر بود، از اونجا میومد بیرون میرفت یه جای دیگه. این ممکن به توی فضای حمام قبیح نباشه، اما خب تو مهمونی کسی لخ بیاد رو بشینه، کار خیلی قبیحیه، میشه مردم خیلی امر مستقبه است، میشه بگیم این کار حرامی، ولو کشف عورت هم نکرده، اما نفس این کارش حرامی. ممکنه استدلال بشه به همین ادله که در باب فحش داشتیم و بگیم این هم حرامه، به جهت اینکه کلمه فحش را در لغت به معنای عام گرفتن، خصوص قول معنا نکردن. در کتاب العین داره الفحش معروف و الفحشا اسم الفاحشه و افحش فی القول و العمل. افحشه یعنی اتا بالفحش فی القول و العمل، و کل امر لم یوافق الحق فهو فاحشه. این عبارت نشون میده که کلمه فحش در غیر قول هم میاد. در مفردات هم داره الفحش و الفحشا و الفاحشه ما عظم قبحه من الافعال و الاقوال. در المحکم ابن سیده داره الفحش الفحشا و الفحشا و الفاحشه القبیح من القول و الفعل. در نهایه ابن عسیر داره قد تکرر ذکر الفحش و الفاحشه و الفواحش فی الحدیث و هو کل ما یشتد قبحه من الذنوب و المعاصی. من الذنوب المعاصی هم فعل میگیره هم قول میگیره. در مصباح المنیر داره که فحش الشیء و فحشن مثل و قبحه قبحن وزنن و معنن، یعنی هم لفظش مثل هم وزنش هم معناش فحشه یعنی قباحه، اونی هم فعل رو میگیره هم قول رو میگیره. در مجموع بین مشابه همین عبارت مسواه آمده. در افصاح هم داره الفحش القبیح من القول و الفعل. خب این تعابیری که پس تو روایات آمده شامل فعل هم میشه. مؤید مطلبم اینه که در برخی از روایات وقتی مقابله قرار داده بین فحش و حیا، یعنی که ان از این تقابل میشه استفاده کرد که فحش یعنی بی حیایی، کاری انسان بکنه که بی حیایی محسوب میشه، که بعضی روایاتش قبلا خوندیم، روایت جابر و روایت سیغل، حسن سیغل، اینا رو قبلا خوندیم تو روایات بود قبلی. یه روایتش هم حالا باز اینجا من آوردم، روایت انس که عرض کنم که در اعمالی شیخ طوسی نقل شده، اونجا اینجوری داره که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان الفحش فی شیء الا شانه، شانه ضد زینه دیگه، یعنی باعث خرابی و زشتی اون میشه، و لا کان الحیا یا ما کان الحیا فی شیء الا زانه، مقابل فحش رو حیا قرار داده. اینم معیده که فحش یعنی کلا انسان کار مخالف حیا انجام بده، حالا چه قول باشه چه فعل.
جو معیده اینجوری استفاده میکنیم که چون حیا اختصاصی به
آره
قول نداره،
قول نداره پس مقابلش هم اختصاص نداره.
کلام لغوی اینا تو خیلی اهمه، یعنی چیزایی که ما مطمئنیم که اینا رو فحش گفته نمیشه میگیم اونا فحش مثلا کذب بود.
اینا حالا این اختلاف دوست به جهت این که این که اشکال به قولم وارد میشه دیگه، که در قولم این معید میشه اون قولی که میگه ما از و مقوب حقوق از یا از این ملقوب گرفتن کذب، ولو به حسب شر در لسان روایات استفاده میشه شاعر خیلی کذب رو بد میدونه، ولی در عرف اینجوری نیست، اون از و مقوب حقوق نیست، شاد تا بود خوبی. نه خب ببینید قبحش یعنی حالا اینا میشه اینجور گفت که ولو تو عبارات اهل لغت نیست، ولی که اون به اصطلاح یه جوری باید بی‌عفتی و بی‌ناموسی توش باشه توی کلمه فحش، یعنی قبحی که از این ناحیه هست، یعنی هر امر قبیحی مثل قتل و ولو قتل هم کاره از یه وقت از جهت مفسده‌ای که داره خیلی قبح داره، یه وقت نه اصلا خلاف حیاه مثلا، یعنی حالا چجور تعبیر بکنم
اختلاس چند میلیاردی هم
فحش بهش نمیگن، ولی فحش بهش گفته نمیشه.
حالا یه
چیزی باید یه قیمی
فرمایش آقا که میگن قول لغویان خیلی هم درست خیلی به نقیش
بله یه قیدی میخواد، اما
میگم یه قیدی دیگه شبه مستاقی میشه.
چرا؟ نه این نکته تو منم، یعنی در این جهت فرقی نیست دیگه، یعنی در اگر حالا یه قیدی که من حفظ کردم که یک نوع
همین از کجا ما
آوردیم؟ حتما باید خلاف حیا و عفت باید باشه. این از کجا آوردیم؟
این بالاخره ارتکاز ما اینه دیگه، فحش قدر متیقن ما داره، این روایات بعض روایات خب این هم معیده دیگه، نه نه تو لغوی این نبود. بله حالا اینو باید بدون قیدش رو بذارید یه تعاملی روش بکنم، چون این مسئله بگیم الان به ذهنم رسید که مثلا چه قیدی در نظر بگیریم که جامعه بوده باشه. خب این تقریبیست که حالا میشه برای این استدلال ذکر بکنیم که ما به این روایات استدلال بکنیم و بگیم هر فعل قبیحی هم یا شدید القبحی هم حرام. ولیکن اشکالی که به نظر میرسه اینه که برخی از این لغویین مثل مفردات و مثل المحکم ابن سیده، نه ببخشید محکم نبود، عرض کنم که یکی مفردات بود و یکی هم عرض کنم که نهایه مسیر، بعضیا گفته بودن که اونی که شدید القبح بوده باشه در نهایه داشت ما یشتد قبح، در مفردات داشت ما عظم قبح هو. اون وقت اگر اینجور باشه من الافعال والاقوال، یعنی افعالی که خیلی عظیم القبح شدید القبح، اگر اینطور باشه ممکنه این فحش اختصاص پیدا کنه و ما این احتمال هم میدیم که کلمه فحش اصلا معناش همین باشه، یعنی افعال و اقوال خیلی شدید و قبح. اگر این طور شد اون وقت احتمال این هست که اختصاص پیدا کند این کلمه فحش به برخی از معاصی خیلی قبیح مثل زنا و لواط و امثال اینها، اینجور ناظر باشه به این جور، یعنی فحش در اونجایی که شامل فعل هم میشه ناظر به این اون گونه افعال بوده باشه، نه مجرد این که آیه که مثلا دخت بیا توی مجلسی حضور صدا بکنه، این صدق فحش برش از این جهت مشکوکه، ولو از جهت فعل بودنش ما شبهه نداریم، اختصاص به قول نداریم، اما از باب این که مشتد قبحه باید باشه، از این جهت شبهه داریم که آیا فحش در این افعال هم صد میکنه یا صد نمیکنه.
شدید بودنش یه امر نسبیه، ممکنه مثلا توی فضایی قبحه شدید باشه، توی فضایی شدید نباشه.
یا حالا مثلا توی بهترین فضاشه که میخواد فرض کنید توی مهمونی رسمی فامیل مثلا
کسی باشه، تو بعضی فرهنگ ها هست مثلا بچلات ها یا بعضی محل ها هست که رکیب در این فحش رو هم میدن و میگن و میخوندن و مثلا شادن.
نه خب اونا ببینید که گفتیم یه وقت یه چیزی که یه وقت یه چیزی یه فعل قبیحی یه جا رایج میشه منافات نداره با شدت قبحش، یعنی همونم افراده که لاوبالی نیستن تو همون عرف همین رو شدید القبح میدونن، فعل رکیک رو اسمش آوردن شدید القبح میدونن، قول شدید القبح میدونن، یعنی در اقوال اگه ما بخوایم شدید القبحش رو بگیم همون مصداق و مثال میزنیم. مثلا نه از باب این که اینا تو خودشون از باب این تکرار شده یا عمل قوی هم در اثر تکرار قبحش از دون عرف از بین میره اون جمعی که هستن، ولی بالاخره هر کسی نگاه بکنه تو اون شرایط میگه این کار خیلی کار زشتیه، مثل خود لواط که در قوم لوط خیلی رایج شده بود، اما بالاخره کاریست که جز اقبه افعال دیگه اشنه افعال دیگه. خلاص این جهت شبهه تو ذهن ما آمده که این کسی بگه از این جهت که این شدید القبح شاید باشه، لذا اگر تعمیم به فعل دادیم به این گونه افعال نمیشه تصریح و تعدد، مگر یا حالا اگر یه جا مصداق پیدا کرد، اگر یه جایی مصداق پیدا کرد که همین عریان بیرون آمدن هم مصداق مثلا خیلی عمل شدید القبحی شد، عیب نداره اونجا آدم میشه بهش منتظر
عمل شدید القبحی که خود شارع حرام کرده نیازی ما از باب فوق.
حالا این مثال مثلا امثله اینطوری، اگر حالا شدید القبح رو گفتیم بله اون اشکال ما هم همین جهت بودیه، ما هم گفتیم ممکنه این ناظر به مثل زنا و امثال اینا باشه که حرمت ثابته دیگه، مثل عریان بیرون آمدن اینا نگیرد،
یعنی این عنوان مستقلی در حرمت
قهرن به خاطر این که بله دیگه، یعنی با افعال دیگه نمیشه دیگه قهرن، اشکال ما همینه دیگه، ما عرضمون همینه اشکال ما. عرض کنم که با این بیان معلوم شد که نمیشه بر مطلب ما یعنی فعل اثبات حرمت فعل قبیح تمسک کرد به آیه شریفه که دلالت بر حرمت فواحش میکنه. دو تا آیه ما داریم، یکی این آیه مبارکه سوره انعام هست آیه 151 میفرماید قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم بعد میفرماید میرسه تا اینجا که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. کسی بگه خب این آیه فواحش شامل افعال قبیح هم میشه و همچنین این آیه شریفه، حالا میگم شاهدش چرا شامل میشه، همچنین این آیه شریفه که در سوره مبارکه نحل آیه 90 میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان به ایتای ذی القربا و ینهی عن الفحشاء. خب این فحشاء و همچنین فواحش، فواحش هم جمع فاحشه است، اینها شامل افعال قبیح هم میشه، چون در کتاب‌های لغت همینجوری فاحشه و فحشا رو همین اهم معنا کرده بودن، شامل قول و فعل همه میشد، همین عباراتی که قبلا خوندیم همینجوری بود که مثلا در عبارت عین داشت که عرض کنم که و کل امر لم یوافق الحق فهو فاحشه، یا قبلش داشت الفحشا اسم الفاحشه، بله این قسمت عباره، یا در مفردات داشت الفحش و الفحشا و الفاحشه ما از و مقبه، در محکم ابن سیده باز الفحش الفحشا و الفاحشه القبی، باز عبارت نهایی هم همینطور بود، یعنی این تعبیر فاحشه و فحشا اینها اهم افعال قبی رو شامل میشه، لذا به کسی به ازم آیه که در آیه اول فهمده لا تقربو نزدیکش اصلا نشید که دلالت بر حرمت میکنه، در آیه دومم که فرمونده است که ینها نه یهنا عن الفحشاء، یعنی خداوند متعال فحشا را نهی میکند ازش، یعنی حرام میداند.
سوره اول ما ظهر منها بطن
داشتیم بله،
ظهرش که مشخصه، بطنش منظور بطن نفاق و امثال ایناست دیگه.
نه مثل مثلا گفتن مثل زنای مخفی مثلا، اینا هم جزء ما بطن دیگه.
بطن یعنی
این
که
حالا میرسه جزء بفرد
سوره این کبائر فواحش که تو قرآن اومده
چی؟ این تستن و کبائر ما تنها
نه الازمه شنبه کبائر اسم من فواهش
ولی فواهش
خودش قید این حرف این دوتا لغوی رو رد نمی کنه.
چرا؟
فواهش اهم از کبائر و زوائره
نه
فقط از اومه رو گفته بودن دیگه. الان تو قرآن رفت می فهم کبائر از فواهش، بعد توی آیام هست که بعدش اللمه رو استثنا می کنه، یعنی سفاهش رو. خودش دلیل بر اینه که فواهش اهم از کبیر و زبیر است.
چی اون آیه؟ اینه الذین یجتنبون
کبائر الاثم والفواحش.
خب آخه اون الا الا رو اگر
لام صغیرنی
بله
لام صغیرنی
چیه پس لام
اون تفسیر زیلش یادم قبلا میخوندم کلی کبیرم
خیلی لاله هم استثناء کرده دیگه.
گناهی که اصرار نشده
خب گناهی اصرار نشده لابد
استغفار هم داشته باشه به واضحه شده،
یعنی گناهی که استغفار ازش بشه
ادامه دارم نمیشه.
خب اگر اینجا حالا اینو بذارید ببینم، بذارید این باب کنم عرض کنم که پس این استدلال بشه اینجوری هم استدلال کرد. خب این با حرفایی که صحبتی که شد معلوم میشه که این استدلال هم ناتمام، به جهت اینکه فاحشه و فحشا ممکنه مقصودش اون افعال شدید القوه باشه، امثال همین زنا. و معین مطلب اینه که در روایت علی بن یقطین اینجوری آیه رو تفسیر کرده، فواحش رو فرموده است که ما ظهرش زنای علنی و نسب رایاته که در زمان جاهلیت بود که پرچم می‌زدن در خونه هاشون، این میشه ما ظهر. و ما بطنش رو گفتن که نه همون زنایی بوده که مخفیانه انجام شده، یا نه در ما بطنش تو اون روایت ببخشه تو اون روایت داره که نکاح زوجه اب که در جاهلیت مرسوم بود که زن بابا رو با اینکه محرمشون بود نکاح میکردن. خب این حالا چون بالاخره یه نکاحی خونده میشد تو عرف خودشون، ولی اینا مصداق نکاح میدونستن، قبحش مثل اون نیست، اما در اینها این هم جزء فواحش بوده. اینها تو اون آیه هم داره که اینها چیه در لاتن که همانه که آبا کمینه نسا اینها بود فواحش شدن اونو فواحشه اطلاق برش کرد. خب پس این روایت ولو از باب جری و تطبیقه، یعنی این که میفرماد ما فواحش میگم و زلای علنی، نه این که مثلا لوات علنی رو نگیره، نه اونم میگیره، یا اون قسمتش که مثلا نکاح عبد نمیخواد فقط مختص به اینش بکنه، زنای مخفی هم میگه، ولیکن این معیده باز میشه که بالاخره این آیه فواحش و فاحشه این جور ناظر به این جور محرماته که خیلی شدید القبه و شامل هر قبیحی نمیشه.
بذار این نمیدیم که اصلا فحش و فحشه یه معنای
اصطلاحی
داشته
باشه،
یه معنای
لغوی. خب معنای این معنای اصطلاحیش که یعنی اصطلاح منظور اصطلاح فقها ها میفرمایی، فقها ها که اصطلاح خاصی نداره.
فحش منظورشون ذهن متوادر میشد که اون کلام بایز دیش
رو میگه. خب خود این لغوی این که دارن معنا میکنن این لغویین
برای
میدونن، نه نه لغویین فقط لغت موضوع اصلی رو معنا نمی کنن، مصطلحات عرفی رو هم معنا می کنن، یعنی اونایی که در عرف متشرعه و عرف مسلمین معنایی که عرف شده اینو لغویین نوعا شما نگاه کنید معنا می کنن. اینو مثلا صلوات معنای لغوی اصل موضوع معنای دعاست، اما این افعال مخصوصه رو هم معنا می کنن، یا صوم رو معنی امساک اصل عدم حرکته، اما همین صیام شهر رمضان و صوم در شریعت هم معنا میده. این لغوی معمولا متعرض معانای معانی که در بین متشرعه مصطلح شده، نه اصطلاحات خاص فقها. اونا رو اشاره میکنم که مثلا در فقهای جوری اونا که عرف عام مسلمین مصطلح شده بهش، اینا رو متعرض میشن، ولی هیچ کدوم مثلا اینو نگفتن، مختص نکردن، یعنی نوعا مختص نکردن، غالبا مختص نکردن.
حالا اینجا
که
بین تبادر ذهنی و کلامه،
آخه این تبادر ماست، یعنی ما الان فارسی زبان ها تو کلمه فحش اصلا تو فارسی اصلا به معنی مرادف دشنامه، در حالی که در عرب اینجوری، همین الان هم از رفقایی که ما عرب زبان پرسیم گفتن نه فحش مثلا یک کسی اسم فلان چیزا بیاره، ما استقبال و ذکر از انسان رو بیاره، اسم اصلیش رو بیاره، میگه فحش. و اینکه پیش بیا کسی هم اهانت نکرده و دشنام نداده، این یه اصطلاحی تو فارسی پیدا شده، این اصطلاحات فارسی این چیز نمیشه،
اخسته یعنی... از اون معنای
آره
اخسته
تازه، یعنی از یه جهت عم من وجه، یعنی گاهی حتی کلماتی هم که خیلی رکیک نباشه به شخص اسناد بده، اینا هم
مدار سوخته که مثلا به هم میگن
ممکنه کلمه فوش، ولی عربی چیز نیست،
شاید
ایش درست باشه، یعنی به حسب اصطلاح عربی فوش نیست، کلمه قبیح نیست.
بعضی اخباریه، بعضیش
انشاییه، اینا فرق نمی کنه. تو فوش یعنی به معنی دشنام، به معنی دشنام، ولی در اینجا که به کار بردن کلمات رکیک، حالا در هر جمله‌ای میخواد باشه به حسب معنای لغوی، یعنی رو قبی که میگم این معنی که در عرب مرسوم به عرف ها،
یعنی
اینکه
دوش نامم نباشه، ولی مثلا فرض
آره
کنید
که
تو عدبیاتش
همینه،
عدبیاتش کلمات زشته به کار
به کار میبره، مثل خیلی
شرعیه و حرامه،
حرامه بله، مثل بعضی این شعرهای همین مسندی توش هست دیگه، تعابیر اینطوری هست که اسم مایوس در بغض ذکره رو به کار میبره، این نظر شرعی جایز نیست. برای این که بگیم این از کلمه فحشا و فاحشه استفاده میشه که فعل قبیح هم حرامه، شارع حرام کرده فواحش و فاحشه هم گفتن ما قبیح از اقوال و افعال، پس افعال قبیح هم حرامه، این استدلالش بود، اشکالش این بود که ممکنه مخصوص باشه به افعال شدید القبح مثل زنا و امثال اینا، بنابراین هر فعل قوی مثل اینکه انسان اوریان بیاد تو پیاده رو اینو نمیگیرده، یا مثلا توی مسجد این رفتن برای اعتکاف یه کسی همونجا روشو به دیوار میکنه، شورت و شلوار و همه رو میکنه، خب کسی عورتش رو نگاه نمیکنه دیگه، لباسشو عوض میکنه، این کار کار قبیحیه، اما خب شاید میشه از عدل استفاده کرد، این حرام هم هست، این اشکال داره استفاده حرمت.
استاد فرض حالا اگه دنی حد نشه، دنی حد میشه که مثلا فرض کن اون چیزی که ذکرش قبیحه رو یکیس مثلا عکسشو بکشه مثلا،
اونم حرام میکنه، اونم قبیحه دیگه، حالا اونو در لفظ میشه گفت که مثلا چه با لفظ خصوصیت نداره، حکایت بکنه حالا چه با تصویر، چه با نوشتن، چه با اشاره، مثلا اونو میشه، این مقدارشو میشه گفت، اینا میشه اینا به منزله قوله،
روایات
نه نه اینا در الفاظ روایات همه کنایه‌ایه، حتی تعبیر است تو من تو ذهنم بود که است تو است تو روایات آمده،
است
آره است من تو ذهنم بود که این اسم خودشه، بعد پرسیدم گفتن نه لغت هم دیدیم دم است به معنای ماسفله، یه چیزی که پایینه، لذا تعبیر کنایه‌ایه اونجا، یعنی الفاظی که تو روایات ائمه ذکر کردن اینها الفاظ
خود لفظ اینا باید قبحی داشته باشه،
الفاظ کنایه اشکال نداره بکار، مثل فرج، فرج که اشکال نداره گفتن، چون تعبیر کنایه ایست فرج، فرج معنای اسم
الان دیگه
استاد فرج شده، همین الان لفظ کنایه ایش
آسان
علم نداره، علم بشه ولی اون قبح فعل اصلی لفظ اصلی رو نداره،
بس خود لفظ هم باید قبیح باشه،
بله دیگه
خود علاوه بر این که مشیر به معنای قبیحه، بعد
خود اون که قبیح نیست، اظهارش قبیحه، بله اون که خود چیز قبیحی نیست که مخلوق خدا نمیتونه
باشه، لفظ لفظش مدخل لفظ یه منشأ داشته،
چی
میگم هر لفظی شما دست می‌ذارید یه منشأ قدیم داشته که بعدا مثلا کنایه ازش شده،
نه خب اینا یه موضوع اصلی هم داره، یعنی دلاغت یه الفاظی برای اینا وضع شده، برای خود اینا وضع شده، آره که در
هیچ کنایه
بدون هیچ کنایه یه الفاظ صریحی برای خودش بحث حالا ما من نمیخوام اجبارم میگم اگر یه جایی یه لحظی همین الفاظی کنایه هم قوه پیدا کنه خب اونم مثلا فوق میشه دیگه فرض کنید
اگر
ما
تعریف کنیم ما هم
شبیه الفاظی نه نه جوکا هم خب چیز نیست الفاظ کنایی معمولا ما
نه 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 اون بعضی
هاشن نه اون بپرس نه خودش نه دو بشو نقد میگه
نه
نداری ما خاطر
نه خب نباید گفتی اینا شرعا اشکال داره مثلا رو پخش دیگه عرض کنم که این یه پس این اشکال هست بله خوب دقت بفرمایید یه آیه بله این آیه دوم رو کسی ممکنه خوب دقت کنید این آیه دوم رو ممکنه کسی به این فقرش استدلال بکنه ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی کلمه منکر یه خداوند متعال حرام میکند فحشا و منکر و بغی را بغی یعنی ستم فحشا هم گفتیم یعنی ممکنه محتمل معنیش یعنی ما عظم قبحه باشه مثل زنا و لواط امثالی این منکر یعنی امری که یستنکره العرف عرف اینها را اموریست که عرف اینها را به اصطلاح به حسن نمی شناسد به قبح می شناسد منظور منکر اینه ما یستنکر و العرف لذا این اموری که قبیح عند العرفه اینا همه داخل در منکر میشه و میشه حرام حتی بعضی شاید به این آیه استدلال هم کرده باشن برای اثبات ملازمه بین حکم عقل و شرع میگن ملازمه ولو عقل حکمش نمیکنه تو ذهنم صاحب فسونی ادعا رو کرده ولو عقل نمیگه که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست و کل ما هو قبیح عقلا حرام شرعا اینو عقل بهش راه پیدا نمیکنه ولیکن از روایت ادله شرعی میشه استفاده کرد که شارع خودش گفته من هر چیزی که عرف یا عقل قبیح بداند من شارع چیه حرام کردم این دلیل شرعی پیدا میکنیم بر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اینم گفتن پس از این آیه یا ما ملازمه بین حکم عقل و شرع استفاده میکنیم اگر منکر و منکر عقلی معنا کردیم اگر گفتیم نه این خلاف ظاهر منکر وقتی میگن اونی که اندل عرف منکره نه اونی که اندل عقل منکره وقت دلیل میشود برای این که اموری که اندل عقلا و اندل عرف قبیح هستش اینا رو شارع مقدس حرام کرده یکیش هم همین میشه دیگه که آدم لخت بیا تو مجلس مهمونی بیاد بشینه این امر منکر اندل عرفه میشه شعار حرامش کرد اگه عقلی هم بگیریم اندل عقل هم منکره پس میشه حرامش
کرد
آقا معنا نداره ینها عن الفحشا یعنی خداوند ینها یعنی حرام میکنن یعنی حرام شرعی رو شعار حرام میکنن
مقام
تأکید نداره مقام تأکید نداره شعاره بگه شعاره واجب رو واجب میکند آقا معنا نداره
یه جای موضوعات رو یه چیزی میگه یه بیاناتی هم میاد به کلش تأکیدات میکنه مثلا واژه تقوا اگر این حمله بخواد تقوا چه ما چی میگیم محرمات
واجباتیه تقوا خودش یعنی پرهیز از عذاب خدا اتق الله یعنی از عذاب خدا بترسید خب هر ترس پرهیز از عذاب خدا اینه که انسان واجبات انجام بده محرمات یعنی در مدلول خود کلام تکراری نیفتاده خدا میگه از عذاب من پرهیز کنید اجتناب از عذاب انجام واجبات و ترک محرمات اما اینجا شاره بگه آقا من اون چه که حرام است رو حرام کردم معنا نداره یعنی میشه قضیه چیز دیگه از این به شرط محمول میشه اون چه که حرام کردم من حرام کردم چه فایده برش متعدد خلاف ظاهر اینجور معنی خب این استدلال رو عرض کنم که ما با بعضی از اساتید که صحبت کردیم اینا اشکالی که این آیه میکردن این بود که میگفتن که این قابل التزام نیست ولو ظاهر اولی آیه اینجوریه اما این قابل التزام نیست که بگیم آقا هر چیزی رو که عرف جامعه اون عقلی که میگن خلاف ظاهره که مستن منکر اندل عقل معنا کنه اندل عرف هم بخوایم معنا کنیم معناش میشه که هر چیزی رو که عرف جامعه منکر داره شارع مقدس حرام کرده این یعنی شارع شریعت میشه تابع چی؟ تابع عرف حال این که شریعت آمده عرف رو تصدیق کنه نمیده تابع او بشه که هر جا شارع مثلا در یه جامعه فرسون در یه زمانی در جامعه جوری که زن دوم گرفتن شد منکر، که الان داره همینجور میشه دیگه، تو غیر اسلامی ها که داره اینجور میشه، تو بلاد اسلامیش هم داره، حالا الا بعضی کشورهایی مثل افغانستان و مثلا عربستان و اینا هنوز اینجور بوده، اینا ممکنه تا چند سال دیگه همینجوری بشه. حالا فرض کنیم شد، فرض کنیم 50 سال دیگه شد، همه جای دنیا اومدن زن دوم گرفتن رو امر منکر میشه بگیم شوهر حرام کرده، قابل التزامه؟ خب ادله میگن در مال زمانی است که منکر نبوده دیگه، اطلاقش میگردش، این آیه هم اطلاقش میگه اینم ازدواج دوم حرامه. میشه اصلا گفتنی کار نداریم، حالا نتیجه چی میشه گفتنی، اصلا که این آیه میخواد بگه اگه در یه زمان زن دوم گرفتن منکر شد شعار حرامش کرد،
شعار برش نظر عرف از داده این که دین مایه وحل دین نشه آبه مهم بوده
که چی؟
یعنی
شعاره میده بعد که در خب عرف میمد درست میکرد شعاره میمد یه قانونی میذاشت که عرف به اون سمت نره،
نه
این که
حکمش داد ولی
خب دیگه
عرف گوش نداد و رفت به جایی رسید این قدم مسلم قد ایشو که الان دیگه حرف دین ما یه وحن دینه مثلا
قدر نه باشه
تو باید به سمی رو حتما به قول آقا همینطوره الان رسم یه چیز قطعیه ولی تو اکثر جوامع یه گفته بشه اصلا یه چیز غیر انسانی میدونن و شارع مقدس هم از این در چه میخواد دین بر ما اون نشه و ما بر جا بمونه از حکمش دست هم میده سلام
بله. خلاصه التزام بهش مشکلی، یعنی خب اونا به عنوان ثانوی میشه گفت، یه وقت میگیم به خاطر اینکه به عنوان ثانوی شعار مقدس برای این که مثلا وهن دین نشه گفته نداره، من این به عنوان اولی واجب کردم رجل رو، به عنوان ثانوی میگم حرامه چون وهن شریعت دینه، اما این که بگیم به عنوان اولی شعار ینها عن الفحشاء والمنکر یعنی به عنوان اولی شعار آمده حرام کرد، این معناش این میشه دیگه، آیه میگه هر جا عرف اینجور شد شعار به عنوان اولیش حرامش کرده، این گفتن معناش نه که شعار چک سفید امضا دست عرف میده، یعنی هر چی عرف تعیین کرد من تابع اون میشم،
عرف تا همتا میره به سمتی که یه چیز خیلی غیر لازمه، مثلا وقتی که پوتو چشیده بودن لباس خیلی از شهرها
دیگه
چیز خیلی زشتیه
کسی با لباسه
مثلا
وقتی نشیده میشه، ما همین ملتزم شد به این که شعار مقدس حرام کرده این
واسه عدالت شما همه حرف میزنن روی کله ولی عدالت تو عدالت یه چیزی که اول قبیح میدونه شخص انجام بده از عدالت ثابت
اون خلاف مروت رو میفرمایید، اون در محدوده شرع نه در جایی که مطابق شرع عمل کنید، اگه در جامعه حجاب داشتن
نه خب اونایی که اونایی که چیز داره اونایی که دلیل خاص داره کار نداریم، نه
ایش در منطقه الفراغ میگیم، یعنی در اون جایی که شعار مقدس حرمت و حلیت حرمتی نداره وجوبی نداره منطقه الفراغ شرعه، خب بله اونجا باید عرفیات رو هم رعایت بکنیم، خلاف مروت هم اونم حرام نیست، نمیگیم حرامه، میگیم در عدالت معتبره، یعنی که حرام بوده باشه که عادل نیست، یعنی در عدالت دو تا قید مو ترک معاصی و ترک ارتکاب مایونات حرام نمیشه دیگه، مگر حد که بشه، حد که شخص بشه، یعنی یه کاری بکنه شخص باعث مذلت و حد کش بوده باشه به اون عنوان میشه حرام، بلا نه اونجوری نباشه. خلاصه این شبه هست، من خودم این بحث هنوز برام روشن نیست، یعنی حل نشده این آیه شریفه، ولی این اشکال رو مطرح کردم که این قابل التزام نیست و لذا میشه جوابایی داد به این اشکال، ولی این مطرح کرده که این قابل التزام نیست و لذا باید آیه رو عنوان مشیر بگیریم، ولی خلاف ظاهره، ولی منظور آیه اینه که ینها عن الفحشاء والمنکر، یعنی خداوند چیزهایی که در شریعتش حرام میکنه اینا یه اموریست که منکره، مثل زنا، لواط، مثل دروغ، منکر داخل میشه یا داخل فحشا میشه یا در منکر، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل نمیمه، مثل امثال این افعال اینطوری، اینا امور منکری را شارع حرام کرده، مشیر به شرایعش، قانون نمیخواد بده، نمیخواد ضابطه بده تو آیه که هر چیزی که عرف منکر دانست حرام، خواهد دیگه ما تو شریعت که محرماتی که داریم چیزایی رو شارع حرام کرده که مردم هم امور منکری میدانستن اینا رو حرام کرده،
یعنی مثال ما خواستن دوست
آره، یعنی امور مفاسد و مساله
با اینم نقض میشه، مثلا شراب
شراب مردم نه مردم میخوردن ولی میگم دعوات هم میکردن اما زنا هم میکردن اما منکر میدونه منافات نداره با منکر بدونه شراب هم آدم مست لایعقل بشه بیاد تو خیابون عربده بکشه خب اینا مردم منکر میدونن اینو دیگه امر قبیح میدونن دیگه حالا بلا رایج هم شده همین الان هم شما میبینید در بعضی جاها اگرم مثلا اینا که اهل این کارند رو بد میدونن تو خود غرب هم آدمای الکلی رو آدمای بد میدونن آدمایی که شاداه ولی یه کسی یه ذره رو توی مهمونی یه کوچولوشو میخوره که یکم سرخوش بشه اینا قبیح نمیدونن اما کسی که اهل این باشه اینا بد میدونن خلاصه این ممکن اینجور بشن این آیه رو اینجور توجیهش بکنن که این آیه ناظره به اینه که این چیزی که شارع حرام کرده اموری بوده که منکره و الا نمیخواد آیه شریف ضابطی بده این مسئله باز نیاز به تعامل بیشتری داره اینو پروردش باز باشه تا ببینیم یه فکری براش بعدن بکنیم چی؟ یعنی شارع مقدس تو این آیه داره شریعتش رو بیان میکنه دیگه ان الله یعلم بل ظاهر اولیه خطابات اینه دیگه چرا ثانویه؟ چیزی که شارع مقدس میخواد همون قاعده ملازمه یا بنا امضای بناعات و غلاظه اگر امضای بنای و غلاظه شد میشه حکم ثانوی اگر شارع آمد میدونم عرف موضوع درست میکنه براش عرف موضوع درست میکنه یعنی چیزایی که میشه عرف منکره این مثل این که شارع گفته من بنای و غلاظه رو در حیازت امضا کردم میشه حکم اولی دیگه نه مثل اون میشه در زنا که فواحشی که شارع حرام کرده عنوان ثانویه عنوان اولیه
نه زنا
عرف نیست فحشاید که چرا مثلا فحشاید که نه عرف هم فحشا میدونه زنا رو
پس اون یه زمانی فحشا ندونه
عیب نداره میگه خب اون دلیل میشه که عنوان مشیره اون اتفاق اون دلیل میشه بر حرف این آقایون که جواب میدن به این استدلال میگن نه عنوان مشیره ولی اگه اینا نگفتیم ظاهرش این میشه که هر عملی که اندل عرف شد مصداق فحشا شارع مقدس حرام واقعی قرارش داده چرا هم عنوان ثانوی قرارش داده باشه خب عرض کنم که این یه جهت بحث بود پس در این بحث به حاصل مطلبی شد که ما نمیتونیم از قول به فعل تعدی بکنیم و بگیم هر فعل قبیحی مصداق فحشه و حرامه نهایتش اینه که اقوال شدید القبح را میتونیم استفاده بکنیم که آیش این عدل روایات قبلی میگه اینا حرامه بیش از این نمیشه استفاده
موضوع شناسی چی
شد موضوع چی؟
از اون مقبوح شد یا نه؟
اون قدر متیقنش از اون مقبوح دیگه ما بیشتر از این دلیل داریم چون عبارات خود لغوی مختلفه از این جهت لفظ اجمال پیدا میکنه که آیا معناش مطلق القبیه یا شدید القبیه
حالا
چیز جن
یا
بله نسبی میشه
این از
نسبی میشه بله عرض کنم که بله
تو این آیه گفتیم منکر عقلی نیست از کجا روش ظاهری که
مثلا وقتی به عرف القا میکنن همین مقصوده یعنی منکر وقتی میگن یعنی اونی که عرف جامعه چون خطاب به عرف القا میشه یعنی اونی که مثل معروف اونم همینطور همینطور دیگه یعنی اونی که مردم یعنی چیزایی که نسبی مفاهیم نسبی وقتی به عرف چیز میشه ظاهرش که همون نظر عرف در اینجور موارد
حالا تا چی بگه حالا
اگر خود کل کلمه قبیحی باشه گفتنش خوش نه شک داری ما
حرام نیست حرام نیست
نه از باب سبه سب حرام از باب خوش
استاد بی حیایی توش اخذ نمیکنه قید بی حیایی
شو میگم حالا اینو بذاری یه تعامل روش بکنم عرض کنم که
مسترامون تو کسی هستش که گفته باشه
چی رو؟
همین که الفاظی که
بله گفتم فوش هرم جو بس فوش هم جو معنا میکنن بله ما یه چیز میگیم میگه اون در اون مثال افعال قبیح یا شدید و خوب میگیم حرمتش را اما نه از باب فوش از باب ازلال نفس این اگر صدق ازلال نفس بکنه حد که ازلال باشه که شخص واقعا اگه توی نزدیس مهمونی لخ بیاد بشینه ازلال نفسه دیگه حرمت خودش رو از بین برده دیگه از باب ازلال نفس گفتیم روایت داریم که ازلال نفس حرامه خداوند داره اون روایت که موثقه بود که هر چیز مؤمن رو به خودش واگذار کرده جز ازلال نفسش رو اینه به در اختیارش نداده یعنی ظاهرش که حرام کرده برایش
اگر
اونو میرسیم بحث این که جهات بحث رو نمیم پس اگر این افعال قبیحه باعث حد که شخص بشه، مهانت شخص بشه، ذلت شخص بشه، عندن ناس، از این باب حرامه، از باب اضلال، اما از باب فحش نه. بعضی
از افعال مثلا شخصشون رو نشون میدن،
اگر اشاره به کار خاصی بشه خب اون از اون جهتش من نمیدونم اونش اگر فوش
به هر کی این کارو بکنه میگیره میزنه
در عرفا فرق میکنه در چیز در این عرب ها عربستان مثلا خیلی جا من دیدم این آفریقایی وقتی به مثلا ایران دارم خواستم تعریف بکنن اینجوری
میکنن. آره اروپایی هم
اروپایی تشکره ولی تو عرف فارسی
اینا بستگی داره که نه عرف فارسان انهای مختلف داره استاد
ولی فارسی
این اشاره به اون عمل خاصه دیگه نهایتا اشاره اگر اشاره به عمل خاص باشه معلوم نیست به فوش برش
نه این اسم نیست
این اشاره به عمل خاص نیست اشاره به عمل خاص
یعنی اگه کسی یه طوری بگه اسم اونها نیاره
عمل خاص مثلا فرض کنید یک کسی یک زن و مردی مثلا مباشرت خودشونو یه جای انجام بدن که حالا دیدشون علنی انجام تو پارک یه گوشه پارک یه پتو چیز بندازن روشون کار انجام بدن این که میگه یه کسی رفته بود یه وقتی تو حرم امام خیلی مسافرها گاهی میدن میخوایدن تو یکی از این فرشا افتاده یه جایی میجمه فرشی تو فرش بگیده یه زن و شوهر خلاصه اونجا مسافر رو دادن
اینجا
جا نداشتن خلاص. حالا این عمل اینم عمل قبیحی است فعل قبیح همون داخل در فحش معلوم نیست باشه تو ممکنه در اون شدت قوه توش عکس شده باشه و این شدید قوه نباشه اگر خودش رو بکشنم عضوش رو
نبینم مثلا این بیان دشنام همه یه دشنام حرامی
ها دشنام یعنی منظورتون دشنام که حرام است سب به خاطر ادله سب نه الفاظ رکیکه مثلا فرض کنید که من باب مثال بادی که از شخص خارج میشه اینو اگر اسم خاصش انسان ببره اینو قوه داره اما چون شدید القوه نیست صدق فحش برش مشکوکه
لاغا سیر متشرد اسمش رو میگفتن بزرگان مثلا شما فقط مستقی مثال زدی خیلی از بزرگان اسمش رو گفتن تو کتاباشون هست یا اتفاق مکرر گفتن مثلا میگم
برام
درمان
و فلان
کن
میتونه سر اسم جنایی هم بکار ببرم نه حالا اعتبار متشرعه بکنن اینا کی گفته
دیدم تو کتاباشون زیاد دیدم شاید مثلا امثال شیخ بهاوینا باشه تو کتاباشون
آقا تو ادبیات عرب ذکر اینو
نه ذکر کنایه
کنایه
بچی چی اصل خوبی تو عربی من یادم میاد ولی ذکر تعبیر کنایه فارسیش میشه نری نری یعنی همون اشاره به نر بودن مرده یعنی چون اون چیزی که مرد بودن مرد به اوه نری تعبیر میشه اشکال نداره شخص اکثری تخصیص اکثر در جایست که لفظ عام باشه شما خارجش بگونه اما لفظ از اول نازل به افراد نادر باشه که اشکال نداره که باید به فرد نادر بیان بکنه آقا
خیلی
آن روشی را
شدید و قابل بودنش بزا خودش با اشکال نداره
اگر شدید و قابل باشه مثال فحش میشه یاد من تعیینه نیست نه زکر الان شدید و قابل نیست نه فردی هم میگن نریش
فردی شکتاب پنجا تا ایز دارن اون موقع برای آجاب نسید ایز ندارن
به جهت این که الفاظ اتفاقا الفاظی که شدید یعنی چیزهایی که اسمش شدید القبحه چون اسمشو نمیخوان بیارن الفاظ کلامی براش به کار زیاد میبرن لذا ای
حالت
هم حالت هم از
این استاد این که تو قرآن بعد از فرد
حالت تعبیر خوبی نه همون که جداش هم بکنی مقطعش هم نکته خوبیه گفته اگر همون اسم اصلی رو مقطعش بکنی مقطع که میکنه قبلش از بین میره
استاد این که تو قرآن بعد از فرد
اشکال نداره
ای بعد جز میشه اینطوری گفت
آره
بعد از فرد
بعضی یه رفیق ما داشتیم همه این چیزا رو اسمشو وارونه میکرد
ریک مثلا استاد این که تو قرآن بعد از فرد
که عمل کردن بعد به حروف عبد فوش میزنه
لایر تک عبد دیدی قرآن بعد از فرد یا وجه نمیشه گفته که لایر تک نه لایر تک من از عبد
نه اون لازم به چیز نیست، نه نه که اسم فرد ظاهرا شاید از این جهت نباشه که اسم فرد خود حکم مطلب مثلا تو در مورد چیز در مورد مهمانی پیغمبر اکرم فرماید که نشینید زیاد، پیغمبر خجالت میکشه ولی خدا خجالت نمیکشه بگیم خود مثل بزرگتر نمونه دیگه خدا دیگه مثلا اون واقعیت بزرگتر داره اون بعد ما نسبت پیغمبر نسبت به ماها مثلا چه در اون حالت بزرگتر داره اون میگه بابا مزاحم بند خدا نشید بلند شید بید زشت نیست بگه اما خود پیغمبر که صاحب منت بگه زشته حالا اون کجا گفته در لای از سکنه
همین
آیه از خود این که رفت به اونه بله عرض کنم که یه گفتن یه وقتی معلوم آقای خویی گفته بودن که در قرآن ما لفظ چیز نداریم و کیک نداریم، خداوند خیلی با حیا صحبت کرده و اینا، یا آقای میشست رو بیم بقلش خودتو با آقا بود که اصلا این دخل تون به نتی چیه، اون وقت اون با دستشن نشون داده بود دخل تون به نتی، یعنی همون با حرکت دست هم نشون داده بود، گفتو پس این چیه تو قرآن؟ آقای خویی گفتو دیگه این دستش که تو قرآن نشون ولی اونم تعبیر کنایه، دخل بالمرأه این کنایت یا عدی ما و به نظر درست‌تر اینه که کنایت خصوص زفافه
اون شب ایام نبی خدمت آزا آمده یه جلسه ایشون چند یه هفته قبلش گفتم یه جلسه که آدم حالا یه 25 گاهی میخوره بعدش میره استقبال میکنه به نامید نباشی
چیشی میخوره؟
25 خواستن اون لحظه زشته به کار نبرم جلسه این رو ربی بهشون از کنم آقا مثل همه کلمات اون که یه بابی رو به ما باز میکنیم این کلامه دونم یه بابی برم و بازم آمون فرد که آیه سد یا مای سد اون تا حیات گفتیم خوب شد آدم اگه این باب بشه یه مثلا لاتا رو تیتا هم خواه به هم خوش بدن دیگه میگن شست پنزر در چه رو 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 چه رو